أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مفهوم رو تقسیم کردیم به مفهوم موافق و مفهوم مخالف. آیا تعریف جامعی وجود دارد که میان مفهوم موافق و مخالف رو جمع بکند یا نه؟ خب حالا این خیلی دغدغه ما نیست. اجمالا میتونیم بگیم مدلول التزامی خاص، مدلول التزامی خاص، اما خب طبیعتا این لا یسمن ولا یغنی من جوع، این مشکلی برطرف نمی کنه، اما فعلا اجمالا. حالا این تقسیم میشه به مفهوم موافق و مخالف. احیانا اشکالی که به کلمات بزرگان بود این بود که دنبال جامعیت بودند، تعریف جامع میخواستن ارائه کنن، لکن تعریفشون جامع نبود، فقط شامل مفهوم مخالف میشد، مفهوم موافق در بر نمی گرفت. برخی از اعاظم به برخی دیگر اشکال کرده بودن، اینها رو بررسی کردیم. حالا بعد از تقسیم مفهوم به موافق و مخالف و توضیح و تشریح مفهوم موافق و به فرمایید تعریف اون، آخرین مطلبی که اینجا بخوایم عرض بکنیم اقسام المفهوم الموافق. پس مفهوم تقسیم شد به موافق و مخالف. دوباره مفهوم موافق، المفهوم الموافق به دوره ينقسم الى قسمين، دو قسم. خب ما بگیم که مفهوم موافق، حالا به تعبیر دیگه بگیم، دو حالت تحقق دارد، در دو حالت تحقق پیدا می کند. حالت اولا حالتی است که میان مصادیق مختلف موضوع از نظر تعلق حکم به اونها مساوات برقراره. یعنی هیچ کدام از مصادیق موضوع نسبت به حکم اولویتی ندارند و در درجه و رتبه بالاتری نسبت به مصداق یا مصادیق دیگه قرار ندارند. این حالت رو ما گفتیم الغاء خصوصیت در چنین حالتی صورت میگیره. شما وقتی الغاء خصوصیت میکنید صرفا نشان میدهید که موضوع دیگر یا مصداق دیگری از این موضوع عام، اون هم با این مصداقی که الان منصوص هست با هم برابر هستن، همچنان که حکم شامل حال اون میشه شامل حال این هم میشه. از منظر مبارکتون که خب این که الغاء خصوصیت این هم از قبیل مفهوم موافق هست، احیانا در کلمات بزرگان هم آمده است. در تقریرات اصول آیت الله بروجردی این مطلب مورد اشاره قرار گرفته، هم در لمحات الاصول که به قلم امام خمینی هست و هم در تقریرات فی اصول الفقه که به قلم شیخون الاستاد مرحوم آیت الله آشق علی پناه اشتهاردی هستش. آیا آشق علی پناه اشتهاردی رو نمیم کدومی که از شماها آقا از خودمای اصحاب هستن میشنفن؟ شما هم دیده بودی ها؟ کسی دیگه جا دیدنی بودیشون، اما مبارکتی که قدر متیقن از انسان متقی در حوزه های علمیه ایشون بود. خیلی انسان اهل تقوا، اهل رعایت، به شدت اهل رعایت بود. از من سر عنوان قدمای اصحابم به استدق میکرد، یعنی کاملا احساس میکرد که ایشون مثلا هزار سال پیش دفعی از مدرسی که بله خدا خواسته است مقدر کرد یک کسی از هزار سال پیش بیاد تو دوره ما ببینیمش. مثلا خود ایشون هم نظرات قدیمه اینو کار کرده بود، از مدرسی که ابن ابی عقیل رو و ابن جنید رو، این دوتا قدیمه اینو کار کرده بود، بهش هم می آمد این تناسب حکم موضوع بود. در مثلی که به هر حال در تقریراتون فی اصول الفقه اونجا صفحه 180 ایشون مطلبی رو نقل کردن که ازش به روشنی استفاده میشه، و هم در لمحات الاصول که به قلم مرحوم امام هست. من این عبارت لمحات رو اگر خدمتون بخوانم، اگر داشته باشم اینجا، بله، لمحات الاصول صفحه 272 272 اونجا دارد که و مفهوم الموافقه عند القدماء هو الذي يعبر عنه المتأخرون بإلغاء الخصوصية. و مفهوم الموافقة عند القدماء هو الذي يعبر عنه المتأخرون بإلغاء الخصوصية. البته حالا دو نکته اینجا وجود دارد. یکی این که ما گفتیم که این تعبیر مفهوم الموافقة به نحو ترکیب اضافی یعنی مضاف و مضاف الیه، این شاید خیلی صحیح نباشه. اصحش این است که به نحو ترکیب وصفی بگیم، صفت موصوف، المفهوم الموافق، به این شکل بگیم. حالا این که خب غلط مشهوره، فعلا به این کار نداریم. اما تکه دومش این که جوری بیان میکنن که انگاری مفهوم موافقت به تعبیر ایشون یا المفهوم الموافق به تعبیر ما انگار منحصر است در الغاء خصوصیت. یعنی قدیم میگفتن مفهوم موافق، حالا میگن مثلا فرض کن که الغاء خصوصیت. نه، البته این اینطور شاید نباشد دیگه، ما بگیم که اختصاص و انحصاری در کار نیست. به هر تقدیر این مطلب میخوام عرض بکنم که ما عرض کردیم خلاف مصطلح قوم نیست، بزرگان هم تعبیر اینچنین دارند. خب پس یک حالت از مفهوم موافق این بود. حالت دوم چی آقا؟ الحالت الثانیه، حالتی که موضوع دارای مراتب و درجاتی است که بعضی از اونها برای آن که متعلق حکم خاصی باشند از بعضی دیگر اولا و سزاوارترند. قیاس الاولویه که به اون فحو الخطاب یا القیاس الجلی و یا احیانا لحن الکلام هم گفته میشه در چنین حالتی صورت میگیره. تذکرش هم قبلا هم شد عرض کردیم که تعبیر لحن الکلام در مقابل لحن الخطاب هستش. لحن الخطاب عرض محضرتون که همون دلالت الاقتضائه و لحن الکلام عرض محضر محضرتون که جزء مفهوم موافق هست. خب این پس انقسام مفهوم موافق به دو صورتی که تجلی پیدا می کند، در دو حالت تحقق پیدا می کند، یکی الغاء خصوصیت هست، یکی هم قیاس اولویت هست. فقط یه نکته ای عرض بکنم. در این بیانی که ما داشتیم رابطه موضوع یا مصادیق موضوع یا مراتب موضوع را با حکم بررسی کردیم. گفتیم مصادیق این موضوع یا حالا بگه حالا با مصادیق موضوعات مختلف را نسبتشون با حکم برابر است. البته این سخن نادرستی نیست، ولی شاید به شکل دیگری هم بتونیم بیان بکنیم. بگیم رابطه این موضوع با علت جعل حکم، یعنی اون علتی که سبب شده است که شارع مقدس این حکم رو جعل بکند برای این موضوع. بگیم این رابطه یا مساوی یا این که حتی بالاتر، اون موضوع دیگر سزاوارتر است و نزدیکتر است به علت تا این. بله البته این شامل هر دو میشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که اگر یه مصلحتی در بین باشد، مصلحتی، خب بله مصلحت در اینم هست، در اینم هست، اما این مصلحت به مقدار بیشتر در اون موضوع مثلا دومی وجود دارد که میشه به طریق اولا از نظر ما یه همچین حالتی. پس حالا فرقی نمی کنم چه بگیم حکم رابط نسبت اینها رو با حکم بسنجیم، چه نسبت اینها رو با مبادی حکم بسنجیم، دقیقا من چه عرض کنم با ملاکات بسنجیم، ملاک حکم بسنجیم، از اینجا تفاوتی در بحث ما لااقل چی؟ نه. خب ما در بحث الغاء خصوصیت عناوینی که بحث کردیم آخرین عنوان ما این بود نوعیت المنکشف به الغاء الخصوصیه، یا ماهیت المنکشف یا حقیقت المنکشف به الغاء الخصوصیه. اون چیزی که به وسیله الغاء الخصوصیه کشف می شود این چیه؟ این از چه قسمیه؟ تقسیم هم کردیم، گفتیم که ممکن است بگیم این منکشف به الغاء خصوصیت خارج من مدالیل الکلام، اصلا ربطی به کلام نداره، ربطی به لفظ ندارد. ما اینو از خارج میفهمیم، خارج از چارچوب لغت و نظام لغوی است. خب پس یک، خارج من مدالیل الکلام. دو، داخلون فی مدالیل الکلام. حالت دوم است که نه، داخل در مدالیل کلام است. دوباره اگر این رو ما داخل در مدالیل کلام بدانیم، خودش باز به دو قسم قابل تقسیمه. یک، المدلول المطابقی که همون منطوق است، المنطوق. دو، المدلول الالتزامی که همون مفهوم است، المفهوم. دوباره اگر مفهوم یا همون مدلول الالتزامی باشد، این باز دو قسمه، المفهوم الموافق، المفهوم المخالف. از عرضی که الان داشتیم و اقسام مفهوم موافق رو ذکر کردیم، یکیش هم الغای خصوصیت بود، نشان داد که پس ما در میان این اقسام قسمی رو قبول داریم که این اولا داخل در مدالیل کلام باشد، ثانیا از قبیل مدلول التزامی خاص باشد که همون مفهوم است، و بعد در میان دو قسم مفهوم از قبیل مفهوم موافق باشد. فقط یک نکته اینجا وجود دارد و اونی که ما در قسمت مستند و الغاء الخصوصیه و موجب و الغاء الخصوصیه، اونجا سه مستند و سه موجب برای ذکر کردیم. یکی القطع قبل اطمئنان، الثانی الفهم العرفی، الثالث شم الفقاهه. اگر ما شم الفقاهه رو هم ملحق بکنیم به فهم عرفی، الا اینکه در فهم عرفی بگیم اینجا عرف عامه، در شم الفقاهه عرف خاصه. عرف خاص کیه؟ همون فقها هستن. شم الفقاهه یحصل لعرف خاص که همون فقها هستن، للفقها بنا حاصل میشه. پس بالاخره بازم این بی ارتباط با مثلا که فهم عرفی نیست، کما اینکه بی ارتباط با استظهار از ادله هم نیست، اما نه استظهار از یک دلیل خاص، بلکه استظهار از مجموع ادله، مجموع شریعت. فقیهی که یک عمر، من تأکید میکنم این جسارت نباشد، لیکن این خیلی این قید احترازی مهمه، یک عمر، نه یه روز و دو روز و یک سال و دو سال، نه یک عمر، فقیهی که یک عمر با ادله کار کرده، با آیات و روایات کار کرده، کار استنباطی انجام داده، این عمره رو میخواد. یه طلبه مبتدی ابجد خانی مثل من که نمیتونه بگه من شم الفقاهه دارم، این شم میدارد اما فقاهه هست یا غیر فقاهه معلوم چی باشه، شمه، ولی خب درسته شمه، هر مثلا این که این خیلی مهم، مراد این هستش که فقیهی که یک عمر با ادله کار کرده، با آیات و روایات کار کرده، استنباط کرده، زیر و رو کرده اینها رو، در اثر این انس زیادی که دارد با ادله، انس شدید و اکیدی که دارد، آرام آرام به یک درکی میرسه، به یک فهمی میرسه، خب که ما به این میگیم شم الفقاهه. این زمان میبره تا به اینجا برسد. همچنان که عرض کردم، شما یه دوستی دارید، سالها با این آدم انس دارید، رفاقت دارید، او حرف هم نزنه شما میفهمید الان تو ذهنش چی میگذره، یعنی الان میدونید که تو این صحنه اون برخوردش چیه، خوشحال میشه، ناراحت میشه، پاسخش مثبته، پاسخش منفیه. لذا کسی میگه آقا میخوام برم مثلا اون مطلبش بگم، او از قبل میدونه، میگه آقا اینو بهش بگی ناراحت میشه، یا خود چرا حرف بدی نیست، میگه باشه ولی من اینو میشناسم، روحیش اینجوریه، ما سالها با هم اونس داریم، یعنی این شناخت رو پیدا کرده. حالا این شخص رفیق داشته شارع مقدس انتخاب کرده، اونسی گرفته با شارع مقدس، یه عمری رفیقش و صدیقش و دوستش شارع مقدس بوده، با این اونس دارد، با کلمات او اونس دارد. اما ساختیم که خب ما این رو هم بگیم به نوعی ملحق باشد به استظهار، ملحق باشد به فهم و درک عرفی و عرف خاص، اما استظهار از یه دلیل خاص نیست، از مجموع دین، از مجموع شریعت، از مجموع ادله، چنین حالتی برای شخص دست بده. خب این دوتاش مشکلی نیست، اما اون قسم اول که گفتیم القطع قبل اطمئنان، خب این القطع قبل اطمئنان من ای طریق حصل، فرقی نمی کند که شما از الفاظ اینو به دست آوردید این قطع اطمینان رو، یا نه از طریق دیگری قطع اطمینان رو به دست آوردید. یعنی شما مثلا فرض کنید با یک، چه می دانم، با یک مثلا فرض کنید که دلیل عقلی قطع پیدا کردید که اینجا نمیتواند بین این موضوع و موضوع دیگر اختلاف وجود داشته باشد، تفاوتی وجود دارد، نه عین همدیگر هستن. خب اگر ما چنین چیزی رو قائل شدیم برای الغاء خصوصیت، پس باید بگیم رابطه میان الغاء خصوصیت و مفهوم موافق عموم و خصوص من وجهه. یعنی بعضی از افراد الغاء خصوصیت از قبیل مفهوم موافق هستند، اما بعضی از افراد الغاء خصوصیت از قبیل مفهوم موافق نیستن و هاکذا به عرض. یعنی بالاخره عموم خصوص من وجه، عامین من وجه هستن. هر مثالتون که ممکنه اینطور بگیم. حالا اینکه مثلا ما بگیم که چطور میشود از طریق قطع یا اطمینانی که استناد به ظهور عرفی الفاظ نداشته باشد ما کشف بکنیم عدم مدخلیت خصوصیت مذکوره برای موضوع در حکم اصل را نذکره و عدم مانعیت خصوصیتی در موضوع دیگری که در فرع قرار گرفته، عدم مانعیت از چی؟ عدم مانعیت از این که بخواد حکم اصل به این حکم فرع تطبیق پیدا کنه. و قبلا بحث گذروندیم دو تا ما بررسی نیاز داریم. این دو تا در دو جای الغاء خصوصیت خودشو نشون میده. یکی خصوصیات در موضوع اصل را الغا بکنیم، بگیم اینا مهم نبوده در نظر شارع، از اون بر بریم سراغ فرع بگیم این خصوصیت هم که در موضوع فرع هست اینم مهم نیست، این مانعیتی ندارد از تطریق حکم به این. این دوتا الغا رو باید انجام بدیم. خب حالا این چطور می شود که ما بدون استناد به لفظ و فهم عرفی و درک عرفی و استظهار عرفی بتوانیم به چنین یقین و اطمینانی برسیم؟ خب شاید شما بگید آه این چیز عجیبی نیست، مثلا خدا انسان یقین کنه حالا با یک دلیل عقلی، با یک استدلال عقلی. خب این درست، منتها بعد از منظر مبارکتون که یه مشکل دیگه ایجاد میشه. ما نمیخوام حجیت دلیل عقلی قطعی رو زیر سوال ببریم، نه، نکته در این هستش که شارع مقدس داشته با مردم سخن میگفته، با مردم حرف میزده، از منظرتون که کلامم هست، سخنی هستش و این سخن رو علل قاعده جوری گفته است که عرف متوجه بشود، عرف متوجه بشه. فلذا عرض محضر مبارکتون که ما چطور بخوایم بگیم که این رو یک چیزی باشد که عرف مثلا متوجه نمیشه و با کلی استدلال عقلی مثلا عرف متوجه بشه. حالا این یه تأملی بفرمایید روی این معنا عرض محضر مبارکتون که. اما به هر حال اگر ما این رو بپذیریم از نظر مبارکتون که این دیگه مثلا بگیم که اگرم مدلول التزامی باشد این لازم غیر بیینه، مثلا یا لازم بیینه بالمعنى اعمه، لازم بیینه بالمعنى اخص نیست تا از قبیل مفاهیم باشد. از نظر مبارکتون که این طور مثلا بگیم، چون بالاخره واسطه میخورد دیگه، یعنی به استدلال عقلی میخواد، بررسی عقلی میخواد، چیز از این، یا اصلا غیر بیینه یا بیانه به معنی العام. اما مثلا بگیم که چون بیانه به معنی الاخص نیست پس از قبیل مفهوم موافق نیست. خب حالا خلاصه کلام این که این الغاء خصوصیت امرش دائر مدار این شد که ما موجب و مستند اون رو چه بدانیم. اگر موجب و مستندش استظهار عرفی باشد و فهم عرفی از الفاظ باشد، این بلاشک از قبیل مفهوم موافق است. اما اگر چیزی خارج از این باشد، میشه تو همون تقسیماتی گفتیم شق اول خارج من مدالیل الکلام، از چارچوب کلام میاد بیرون دیگه، از چارچوب الفاظ میاد بیرون، شما از بیرون با یک استدلال عقلی یقین دارید به این که این حکم اختصاص به این موضوع ندارد، شامل موضوع دیگر هم میشود. یه همچین بیانی مثلا ما بگیم داشته باشیم. حالا باز یه مقدار روی این تأمل بکنیم.
این چطور ممکنه؟ منظورم اینه که اون قسمتی که خصوصیت داره اگر با دلیل عقلی ما تعارض داشته باشه، الغا خصوصیتش ببریم تو باب تعارض، اونجا روشنه دیگه، دلیل عقلی مقدم میشه. الغا یه تعارضی نداشته باشه با دلیل عقلی،
بله، یعنی بگیم صغرویان چطور ما با عقلمون میتونیم بفهمیم که این حکم اختصاص به این موضوع ندارد. ما اینا رو قبلا یه اشاره کردیم به این که اگر عرف اینطور بفهمد، یکی از مواردی که بود همین بود که استبعاد عرفی و عقلایی نسبت به فرق میان این موضوع و اون موضوع، عرف میگه آقا من فرقی بین این موضوع و اون موضوع نمیبینم. یعنی به حد همون استظهار برسه، یه استبعاد عرفی و اقلاییش، من فرقی نمیبینم بین این دو. دقت میکنین؟ این رو هم میبردیم جزء فهم عرفی و گفتیم اینم به طبق همون حجت است. یا ارتکاز عرفی و اقلایی مبنی بر وحدت این دو تا موضوع از حیث تعلق و حب طبیعتا دیگه، از منظر چون که یعنی یکسان دیدن این دو مثلا با هم دیگه، یا از باب مناسبات حکم موضوع مثلا، اینا که قبلا اشاره کردیم، از منظر مهمتون که اگر جنبه عرفی پیدا بکنید مشکل نداریم که حل به، فقط تمام الکلام در همین است که عقل بخواد مستقلا چنین چیز درک بکند که رابطه این موضوع با این حکم همانند رابطه اون موضوع با همین حکم است. این یه مقداری از کجا اینو درک میکنه همون شاید مثلا حالا نمیدونم ببریم زیل مثلا مستقلات عقلیه، مثلا زیل مثلا فرق بفرمایید که خود بحث حسن و قبح ببریم، یا نه بگیم اساسا اینجا میره تو محدوده کشف مصلحت و مقصد واقعیه که این کبرای کلیش هم اگر قبول کنیم صغرویان محال تحقق پیدا بکنه، چون ما دسترسی به واقع نداریم. از منظر مهمتون برها خالی از دست‌انداز نیست. بنده این تذکرم عرض بکنم، بعضی از افراد که بعضی از آقایان که متعرض این نقطه شدن، شما اگر کلماتشون ببینی از خیلی نادرن کسی متعرض شده، متعرض شدن باز همین قطع یا اطمینان رو یه جوری بحث کردن که رجوعش باز به همون الفاظ شده، یعنی باز از همون ظهور الفاظ شما به قطع اطمینان رسیدید، یعنی انگاری مثلا اگر به قطع اطمینان برسید تحت عنوان قطع اطمینان مطرح میکنن، نرسید تحت عنوان حجت ظهور. خب این خیلی چیزی نداره، ثمره ای نداره، تقسیم دقل فنچه اصلا خاصیتی نداره، فقط چون قطع اطمینان اونجا باشد یا نباشد که حجر به جنب الانسان، یعنی این اثری نداره، شما حتی به این قطع اطمینان نرسید از ما حجت ظهور، خب حجت دیگه چه خاصیت داره، دقت بکنید. اما اگر ما اومدیم قطع اطمینان جدا کردیم، خب طبیعتا این مقدار توی دست انداز میفته. خیلی خوب، اینو تمامش بکنیم این قسمت رو. به هر حال از دو قسمی که برای مفهوم موافق ذکر شد قبلا ما مفصلا از القاء خصوصیت بحث کردیم، یه تتمه مونده بود که همین الان اشاره کردیم، الان دیگه نوبت به الاولویه و فحو الخطاب رسید. خب اینو دیگه گفتیم براتون دیگه، اولویت به این صورت است یه موضوعی دارای مراتبی است، حکمی برای مرتبه نازله این موضوع ثابت شده و ما می‌خواهیم با قیاس همین حکم رو برای مرتبه متوسطه و عالیه اون موضوع هم ثابت بکنیم و بگیم اگر مرتبه نازله چنین حکمی دارد، مرتبه متوسطه و عالیه هم به طریق اولا این حکم را دارد. خب پس اولا سنخ حکم که در مفهوم میاد به لحاظ ایجاب و سلب با سنخ حکمی که در منطوق هست این موافقه، یعنی سنخ حکمی که از حیث ایجاب و سلب اگر در منطوق وجوب است، در مفهوم هم وجوب، اگر در منطوق حرمت است، در مفهوم هم حرمت است، یعنی اگر در منطوق بحث مطلوبیت هست، اینجا هم بحث مطلوبیت مطرحه، اگر در منطوق زجر مطرحه، اینجا هم زجر مطرحه، در مفهوم هم زجر مطرح هستش، اگر در منطوق مطلوبیت به درجه الزام و وجوب رسیده است، در مفهوم هم وجوب مطرح می شود، یا اگر در منطوق زجر و منع به درجه الزام مطرح هستش، در مفهوم هم حرمت مطرح هست، هاکذا در کراهت و در استحباب که حالا دیگه واضح هستش. پس در اولویت و فحو الخطاب که قسمی از مفهوم موافق حالا گفتیم هستش، این همسنخ بودن حکم منطوق و مفهوم از نظر ایجاب و سلب لحاظ شده و حکمی که از مفهوم کلام استفاده میشه باید همسنخ، همجنس و همراستا با حکمی باشد که از منطوق کلام فهمیده میشود. ولیکن متعلق حکم میتونه متفاوت باشه، سنخشون از حیث ایجاب و سلب باید یکی باشه، یعنی در منطوق اگر وجوبه در مفهوم هم وجوبه، اگر در منطوق حرمته در مفهوم هم حرمت، اما در متعلق ممکنه متفاوت باشن. کمان که مثال زدیم قبلا دیگه که بگیم که لا تقل لهما افن، لا تقل متعلق قوله، اما لا تضربهما که ما به اولویه کشف بکنیم این متعلق ضربه. خب متعلق متفاوته، اونجا قول اینجا ضرب، هر محضر محرکیم که، ولی در این حال در ایجاب و سلب با هم دیگه چی؟ موافقت دارن. خب این نکته اول. و ثانیاً نکته بعدی، رابطه میان موضوع در اصل و فرع تساوی نباشه. اگر تساوی باشه میره تو الغای خصوصیت، بلکه موضوع دارای مراتب و درجاتی است که مرتبه از اون که در فرع آمده است برای آن که متعلق حکم باشد از مرتبه‌ای که در اصل اومده سزاوارتر هست. خب همچنان که عرض کردیم به مفهوم موافق بالاولویه قیاس الاولویه یا فحو الخطاب یا القیاس الجلی هم گفته می شود، قیاس جلی، قیاس آشکار، عرض نظر کنیم که احیانا به اون لحن الکلام هم گفته میشه در مقابل لحن الخطاب، که بگیم لحن الخطاب دلالت الاقتضاء و لحن الکلام هر مثلتون که از قبیل مفهوم موافق است. خب دیگه وقت ما تمام شد، ادامه بحث شد برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.